أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی باشید.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به بدون خط خوردگی امشب خوش آمدید. و 7 دقیقه و 7 ثانیه است تا حدود ساعت 20 با شما خواهیم بود، و اما مهمترین عناوین خبری امشب. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به موضوع حاشیه نشینی و اقدامات دولت در رفع این موزل. به اقدامات ستاد 40 نگاهی خواهیم داشت برای تسهیل در تردد زوار. نشانه های هراس در اردوگاه تحریم ایران با عضویت ایران در بریکس. و گمانه‌زنی ها درباره توافق ایران آمریکا برای ورود نفت ایران به بازارهای جهانی. مثل همیشه برای ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیامکی به شماره 301035 در اختیار شماست، و اما در هفته دولت هر روز از شما خواستیم که یک پیام و یا خواسته‌ای که از دولت یا وزرا دارید برای ما بفرستید تا از طریق این برنامه بدون خط خوردگی به گوش مسئولان برسونیم. امروز برای ما بگید که چه پیام و خواسته‌ای از وزیر نفت دارید. لطفاً پیام ها کوتاه باشه که بتونیم در برنامه اونها رو بخونیم. 301035. همکارانمون تلاش کردند که در پایان برنامه امشب بتونیم با وزیر نفت هم گفتگوی تلفنی داشته باشیم، فعلا میسر نشده به خاطر مشغله کاری ایشون. امیدواریم که این فرصت دست بده که به طور زنده با ایشون هم گفتگو بکنیم. پس برای ما بفرمایید که چه پیامی برای وزیر نفت دارید یا چه خواسته ای از وزارت نفت دارید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035. حاشیه نشینی یکی از مسائل مهم کشوره که باید در ظرف زمانی مشخص چاره‌ای برای آن اندیشید، چون به هر حال ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی داره که لازمه برطرف بشه. در برنامه امشب با آقای مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفتگو میکنم. آقای جمالی نژاد سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرهم سلام و عرض ادب دارم جناب کاشف خدمت هست کاری هم پارانه بسیار خوبتون هم میهنانه از نمون در اخوان و قاسی کشور به ویژه مخاطبین خوب این برنامه. نوبه خودم هم گرام میدارم هفته دولت و خدمت هست.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. ما هم دست مریضات و خسته نباشید میگیم به شما و همه همکارانتون در دولت و به ویژه در معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور. آقای جمالی نژاد، برای اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، اصلا خود چالش و در واقع موضوع حاشیه نشینی رو ابتدا بهش بپردازیم. اینکه چه تعریفی امروز ارائه میشه برای بحث حاشیه نشینی و وضعیت امروز کشور رو چطور میبینید؟
خب مستحضر هستید، ما حقیقتش به دلیل در واقع نظام شهری و روستایی درستی که در کشورمون از سال 1300 به بعد به نوعی برنامه‌ریزی شده، ما متاسفانه همواره روبرو بودیم با اصل نام مهاجرت، پدیده به نام مهاجرت. و خب این مهاجرت هم یکی از پدیده های شاید این اصل جدید بوده و نوعی انتخاب با علل و انگیزه هایی رو داره. میشه عنوان کرد که در واقع در ابتدای کار به دلیل نظام شهری و روستایی مدل کهکشانی که ما داشتیم در قبل از 1300، این میزان مهاجرت در کشورمون بسیار اندک بود. بعد از اون متاسفانه به دلایل مختلف اصلاحات ارضی بوده، اصل چهار ترومن بوده، موضوعات مختلفی که من حالا بهش نمیپردازم.
بله.
این به نوعی نظام شهری و روستایی زنجیره‌ای شده و پدیده مهاجرت رو رقم زده. مهاجرت ابتدا از روستا به شهر بود، حالا اخیراً به مرور از حتی شهرهای کوچک به شهرهای میانی، از شهرهای میانی به شهرهای بزرگتر، حتی به کلان شهر هم به صورت مستقیم از روستا به کلان شهر داره انجام میشه. و خب میخوام به خدمت رو عرض بکنم، اگر علت اصلی حاشیه نشینی رو بررسی بکنیم، میبینیم که در واقع همین مهاجرت های بی‌رویه بوده. و خب مستحضرم هستید که در واقع اگر ما بعضی مواقع بحث حاشیه نشینی رو بهش توجه میکنیم، بحث اسکان غیر رسمی توجه میکنیم، عنوان میکنیم که باعث این حاشیه ها رو بهش توجه خاص بشه در کران شهرها و مرکز استان، همون همیشه توجه به معلول ها، توجه به علت که همون بحث روند مهاجرتی هست و کند شدن اون و حتی معکوس شدن به اون رو کمتر بهش پرداختیم. من احساسم بر این هست درمان است که درد حاشیه نشینی این هست که ما معکوس سازی و در واقع مهاجرت معکوس رو بشه توجه جدی بکنیم. این رو عرض بکنم، ما الان آمار و ارقام بسیار متفاوتی مطرح میشه، حالا بعضی مواقع 6 میلیون، بعضی وقتا بیشتر اون وامی کنن 6 میلیون 700 هزار نفر از جمعیت هم دست کنن گاهی غیر رسمی، بعضا اون وامی کنن در سطح 10 شهرمون این میزان بسیار بیشتر هست، 1050 محله رو در واقع مطرح میکنن، اون وامی کنن 61974 هکتار از اراضی شهر روستایی اون واقع در حاشیه شهرها هستن.
بله.
و مسئله از این دست که خب میخوام خدمتتون عرض بکنم به دلیل اینکه ما همش تلاش بر این کردیم که توجه خاص به خود این حاشیه ها بکنیم، حتی شهرداران کلان شهرمون و شهرهای بزرگمون هم اصل توجهشون فقط به بازآفرینی این محلات هست و بازسازی این محلات کمتر رفتیم توجه بکنیم اینکه چی کار بکنیم. ما یه سری اقدامات نرم افزاری، با یه سری اقدامات سخت افزاری کند بکنیم این مهاجرت رو، اصلا متوقف بکنیم مهاجرت رو، حتی معکوس بکنیم این مهاجرت رو. اگر ملاحظه بکنیم مثلا میبینیم ما در مثلا فرض فرمان سال 1345 ما نسل مثلا 100 شهر داشتیم، الان 1440 شهر داریم. و خب این میبینیم که نه تنها در اثر مهاجرت، در اثر تبدیل روستاها به شهرها و حتی ارزم بود شهرهای کوچکتر یا باشه به شهرهای بزرگتر، این روند شهرنشینی و این روند در واقع حاشیه نشینی تونتر شده که یقینا باید بشه توجه خاص بکنه.
آقای جمالی نژاد، همین نکته که شما به درستی اشاره فرمودید، این که نباید به دنبال مسکن باشیم یا راه حل های موقتی رو دنبال بکنیم، باید واقعا به شکل اساسی به موضوع نگاه بکنیم و یک راه حل های اساسی رو دنبال بکنیم. خاطرم هست که در زمان آقای احمدی نژاد مثلا بحث های جدی مطرح شد، بحث تمرکز زدایی و حتی مشوق هایی رو قرار دادن که افراد مثلا کارمندا برن توی شهرستان ها یا برگردن مثلا به شهرستان ها. یه کارهای اینچنینی انجام شد ولی خیلی طرح موفق نبود. شما چاره اساسی رو چه میبینید؟ واقعا چه برنامه‌ای رو الان در دولت دنبال میکنید؟
ببینید دولت در خصوص بحث حاشیه‌نشینی برنامه‌ای بسیار مفصلی رو داره، مثلا بحث مشارکت در تهیه برنامه ملی بازآفرینی شهری از موضوع بسیار مهم هست. خب واقعا داره توجه پیش میشه، مستحضر هستیم، ما درگیر کردیم 55 سازمان عمران و بازآفرینی شهر ها رو، تشکیلات شهرداری ها در کنار سازمان یا وزارت راه و شهرسازی یا سازمان بازآفرینی که زیر در واقع وزارت راه و شهرسازی هست، برای بحث شهرداری های بالای 3000 نفر بود که کمک کنن بحث بازآفرینی، یا مثلا تکالیف بودجه رو در بخشنامه های بودجه شهرداری ها دیدیم، در کشور دیدیم برای بحث بازآفرینی، یا مثلا تامین وام های قرضدارهاست برای پروژه های محرک توسعه در محدوده ها، در محله های هدف حاشیه‌نشینی، یا مثلا تخصیص اعتبار از محل بند باب تبصر 6 تو بودجه های مختلف برای بحث اسکان غیر رسمی، برای بحث شهرداری کشورمون، یا تفاهم نامه‌ای که وزارت کشور داشته با ستاد ملی بازآفرینی شهری با دستگاه مختلف کشورمون. ولی عرض کردم همون فرمایش شما اینها بیشتر مسکن هست، اینکه ما توجه بکنیم به اینکه تا یه حدی حواشی رو و حاشیه‌های شهرهامون رو ساماندهی بکنیم. خب مستحضر هستیم، ما وضعیت سکونت در شهرها و روستامون خاصه، ما نوکران شهرمون در کشور 37% از جمعیت کشورمون رو شامل میشن، خیلی عدد بالایی، یعنی تقریبا میشه گفت ببینید حدود 40% جمعیت کشورمون تو نقطه کلان شهر ما 1440 شهر که میگیم ما میکنیم. حالا دوست دارم که نصف 40,000 روستا دارمون رو بذاریم کنار، چون نصف 40% کشور در نقطه کلان شهره. در شهر تهران ببینید چه میزان زیادی جمعیت داریم. من بحثم این هست که مستحضر هستی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بعد از اون بند اولش که در واقع رو بحث فرزند آوری افتاش جمعیت بحث میشه، رو بحث توزیع متوازن جمعیت، توزیع متوازن جمعیت بسیار مهمه که ما بتونیم انشاءالله این تخشایش متوازن رو داشته باشیم، جمعیت رو در تمام شهرها در تمام روستای کشورمون داشته باشیم، نباشد که زیر ساخهای شهری و روستایی برود در مثلا اقصان و قاطع کشور ولی اون روستامون خالی از سکنه بشه، اون شهرمون خالی از سکنه بشه. مستحضر هستید ما الان مثلا 695 تا روستای بالای 3000 نفر در کشورمون داریم که اینا هم ظرف تبدیل به شهر شدن رو دارن، که اگه این خواهم باز بیاند و تبدیل به شهر بشن، باز دوباره ببینیم که جمعیت روستاییمون در کشور کمتر میشه، شهرنشینمون بیشتر میشه. مستحضر هستید تبدیل هر روستایی به شهر به نوعی اون مجموعه یه تولید کنند دارم تبدیل مجموعه مصرف کنند نمی کنه و خب بعد یقینا در این فرایند تبدیل به روستاها به شهرها هم یه مقدار در واقع اندیشه بکنیم که را کود بکنیم یا حتی متوقف بکنیم. من اخیرا یک دامه رو تنظیم کردم با حالا اشتراک بسید با معاملت سیاسی وزد کشتر که اشتر اگر بتونیم این رو بدیم واقعا دولت لایه ای تهیه بشه و بتونیم اشتر زمان رو کود بکنیم که بتونیم اشتر اون در واقع تقویت روستاها رو در واقع استحکام در روستاها رو مانایی و ثبات در روستاها رو داشته باشیم. من این رو عرض بکنم که یه توجه خاصی هم نیاز هست به استانهای مرزیمون بکنیم که من توجه ویژه میدم حالا از داره همکارم رو در دستگاه مختلف که هستن استانهای مرزی رو هم ما توجه بکنیم، خود اینم میتونه کمک بکنه چون خیلی از این در واقع حاشیه های ما بعضا میبینید که اتباع بیگانه هستن. میخوام کنم همه و همه اینها مستلزمه یک مجموعه و در واقع یک کار ترکیبی هست که خب خوشبختانه وزارت کشور این عرض روز خیلی خوبی رو داشته، مستحضر هستید، ما برای اولین بار قرارگاهی رو وزیر که وزارت کشور تشکیل دادن برای وقت محرومی از زدایی، برای وقت همه خواهی شنشینی، برای توجه به روستاها اقدامات بسیار ارزشمند رو این دوستانم در اون در واقع قرارگاه دارن انجام میدن. یک مجموعه هستن که از مجربین تشکیل شده، اساتیده در واقع گذشته و استانداران به هر حال کاربرد مجرب گذشته رو هم به کار گرفته، کره حکمروایی حکمرانی روستایی رو عنوان کرده، برنامه رو به عنوان تکام که توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه رو رقم میزنه توی این برنامه دیده. من بعد به عنوان بکنم در هفته دولت هستیم خبر خوب رو عنوان بکنم که این طرح حکمروایی روستایی اون برنامه تکام و توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه بسیار کمک بکنه. مستحضر هستید که مهمترین بحثی که باعث اشتغال باعث مهاجرت چه بحث اشتغاله، یعنی اگر واقعا ما بتونیم اشتغال پایدار رو در روستا و شهرهای کوچکمون داشته باشیم، یک اقتصاد پویا و مستحکم رو که در تراز در واقع اون شهر و روستا باشه، یقینا ما دیگه مهاجرت رو کمتر شاهد خواهیم بود.
بله آقای جمالی نژاد، همین نکته‌ای که در پایان اشاره فرمودید، خب به هر حال ما یک جمعیتی داریم که در سال‌های گذشته اینا مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ و این موضوع حاشیه نشینی ایجاد شده. به هر حال برای اینها باید چاره اندیشیده بشه، بحث مسکن، اسکانشون، وضعیت محله هایی که درگیر این موضوع هستند. ولی فکر میکنم واقعا خیلی سخت باشه که اینها رو بخوایم دوباره برگردونیم، یعنی خیلی انرژی زیادی میخواد. شاید بهترین کار این باشه که فعلا کسانی که هنوز در روستا هستند رو حفظ بکنیم که اینها دیگه به این جمعیت اضافه نشن، یه ثباتی در روستا داشته باشیم. پس اشاره فرمودید که مهمترین موضوع واقعا بحث کار و کارآفرینی هست. اولین
آیه کاشفی عزیز، با این فرمایش شما به حدی مخالف هستم. نه اتفاقا به نظر من شما خودتون رو مثال بزنم، خودم رو مثال بزنم، اگه من نوعی که مثلا از فلان شهر بلند شدم یا از فلان روستا اومدم توی شهر تهران، توی شرایط سخت مسکن، توی شرایط سخت اشتغال، بدونم تو روستای خودم، تو شهر خودم بهترین امکانات هست، بهترین زیرساخت‌ها هست، اشتغال پایدار هست، به نحوی الان هم که خوشبختانه دسترسی به اینترنت فضای مجازی رو هست، همه خبرها رو داریم، واقعا هست، چرا نرم به سمت شهر؟
بله اگه واقعا فراهم باشه
خودم. خب همین میخوام خدمتتون عرض بکنم، نه اینکه مانای ثبات فرمایش حضرت عالی به درستی هم هست میشه واقعا رقم زد، حتی اگر واقعا بسته های تشویقی گفتم یه سری کارهای نرم افزاری همش هم پول نیستا، همش هم آقای کاشت کارهای زیست، نه بعضی وقت با یه سری اقدامات نرم افزاری با یه سری سیاست گذاری هایی میتونیم کار رو رقم بزنیم که به راحت با مهاجرت معکوس رو داشته باشیم. مثلا میگم ما الان سختگیری هایی که بعضا توی مناطق شمال کشورمون میکنیم، تو کلان شهر تهران میکنیم، تو استان اربرز میکنیم، داریم تو استان کبیرمون که واقعا به هیچ عنوان نه کشاورزی میشود نه ارزم به حضورتون فضای سبزی هست، اون سیاست های سخت ایرانه مثلا زمین و مسکن رو مثلا اونجا به اجرا بکنیم. یقینا اگر بیایم یک سری کارهای نرم افزاری، یک سری سیاست های نرم افزار رو در کنار اقدامات سخت افزاری خوبی داریم انجام بدیم، انشاءالله پیش بینی بکنیم، یقین بدونیم که پیر مهاجرت معکوس و حتی رقم
بزن. بله چون رو همین نکته‌ای که اشاره شد آقای جمال نژاد، همه ما توی اطراف خودمون کسانی رو دیدیم که مثلا میگن من منتظرم بازنشست بشم و بعد برگردم مثلا شهر خودمون، ولی این اتفاق معمولا نمیفته، چون که مثلا بچه‌ها دیگه بزرگ شدن، همه یا میرن مدرسه یا دانشگاه توی مثلا تهران هستن، دیگه سخت واقعا اون مهاجرت معکوس اینا رو برای خانواده یا پذیرشش براشون سخت میشه.
بله سختش نکنید به خدا میشه، اگر که باز عرض کردم ببینید الان شما خودتون در دوران کرونا دیدید که چقدر راحت ما اومدیم بحث آموزش رو مثلا از طریق مجازی داشتیم، من باز بحثم اینه که نه اینو نبندید، کورم نکنید، این فضا رو داشته باشید، باز بکنید که چرا میتوانیم اگر انشاءالله بسته های قوی رو ببینیم، اگر سیاست های قوی رو ببینیم، اگر بشین دور هم یه سری کارهای نرم افزار رو انجام بدیم، یقین میتونیم این مشوق ها رو داشته باشیم. من عرض کردم این طرح کوکروای روستا یا اون برنامه تکام یه سری سیاست پایین دیدیم که خب خوشبختانه توی قرارگاه ها رو دارن جلسات اولیش رو میذارن، اگه همه دست و بیان پای کار، اگه همه واقعا بیان در کنار هم و این رو عملیاتیش بکنن، تا یه حدی میتونیم اشاره این
همین آقای
مرکوس رو رقم بزنیم.
بله آقای جمالی واقعا موضوع همینه که واقعا همه پای کار باشن و همه بخوان که این اتفاق بیفته، اون موقع بله قطعا این اتفاق خواهد افتاد. فکر نمی کنم کسی حاضر باشه که مثلا توی تهران با هوای آلوده و ترافیک و هزار تا مشکل گرونی و مسکن اینا داریم، اگه واقعا بدونه که به هر حال اگه برگرده مثلا توی شهرستان یا حتی توی روستا توی آب و هوای بهتر و با شرایط بهتر، ولی میتونه کار بکنه، میتونه زندگی بکنه، بچه‌ها میتونن تحصیل بکنن، از امکانات کامل برخوردار باشن، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. امیدواریم که
من اصلا زاده خود تهرانم باشم، بله. زاده خود اصفهانم باشم، شیراز باشم، من بدونم که روستایی حتی بله. دور دستی اشتغال پایدار هستی، به قول شما فضای پاک، اکوسیستم ارزم موضوعتون سالمیه، مجموعه که به هر حال واقعا شرایط رو جور بکنه، خیلی از میدید که قول شما افراد کسی که ما باز چستن بیشیم دوست داریم به روستا زندگی بله. کنیم، چه محیط خوبی چه محیط،
چون اون کیفیت زندگی بله. مهمه آقا جمعه بشه، اگه واقعا بتونیم یه کیفیت بهتر زندگی رو داشته باشیم، حالا توی شهرستان، توی روستا، توی شهر کوچیک، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. ولی گفتم لازمش اینه که واقعا همه پای کار باشند و به طور جد برنامه ها رو دنبال بکنیم، نه اینکه همچنان به دنبال گسترش تهران و کلان شهرها باشیم و همه یه کار و امکانات بیشتر توی کلان شهرها متمرکز باشه. خیلی ممنونم آقای جمالی نژاد، سلامت باشید، خیلی ممنونم، شبتون بخیر.
استفاده کردم، خیلی متشکرم،
خدا نگهدارتون. از
11 و 25 دقیقه است بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. برای ارتباط با ما سامانه پیامکی به شماره 301035 در اختیار شماست. در هفته دولت هستیم. امشب بفرمایید که چه پیامی برای وزیر نفت دارید یا چه خواسته ای از وزارت نفت دارید. پیامتون کوتاه باشه که ما بتونیم پیام های شما رو بخونیم در برنامه. 301035. و از پیام های شما شماره 938-2543 گفتند که شرایط رو برای ورود نفت ایران به بازارهای جهانی چگونه میبینید؟ و یکی دیگر از شنوندگانمون هم آقای فدایی نوشتند که به حال دستاوردهای وزارت نفت و در بحث ایشون هم تاکید کردن روی مذاکرات، گفتن که بیشتر تبیین بشه برای مردم که شرایط به چه صورت است. و 938-0259 هم گفتن جهاد تبیین واقعی باید از همین صدا و سیما شروع بشه و اگر تحریف باشه تحریف از تحریم بدتره و باید اخبار نباید یک سویه کانالیزه یا تحریف شده به اخبار عمومی منتقل بشه. ما هم سعی میکنیم که در رادیو گفتگو که همواره شعارش در واقع محلی برای تضارب آرا بوده، گفتگوهای مختلف مطرح بشه و نظر صاحب نظران رو در موضوعات مختلف بشنوید. برای ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیامکی به شماره 301035 در اختیار شماست. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کنید. شبتون بخیر، همچنان شنونده بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. اما در این بخش نگاهی داریم به عضویت ایران در بریکس، خبری که حتما مطلع هستید و تأثیر اون رو در شرایط اقتصادی کشور جویا خواهیم شد. در گفتگو با آقای مراد عنادی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. جناب عنادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت شما آقای کاشفی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای عنادی اول خیلی کوتاه در مورد خود بریکس بفرمایید و اهمیت بریکس در دنیای امروز.
بریکس خب متشکل از قدرت‌های نوظهور هست. در 2009 شروع به فعالیت کرد. متشکل از چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی. این کشورها بیش از 40% جمعیت جهان رو در بر میگیرن و سهمشون در اصلاح جهانی بین 25-28% هست. به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و سهم در اقتصاد جهانی بلوک مهمی هست. رشد اقتصادیشون به ویژه هند و چین خیلی خوبه، اما خب روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی به نسبت کمتر هست. در مجموع زمانی که این بلوک شکل گرفت، قدرت‌ها و بلوک‌های رقیب مثل اتحادیه اروپای، خود آمریکا، ژاپن نسبت به شکلی اون بلوک حساس شدن و حرکات اون رو زیر نظر گرفتن، چون احساس می‌کردن این بلوک با این پتانسیل و ظرفیت میتونه یک رقیب نیرومند برای اونها باشه. در سال‌های آتی، الان از 2009 تا الان بیش از یک دهه داره میگذره، به نظر میرسه که گروه بریکس داره منسجم‌تر میشه و با این کشورهایی که در نشست جوهانسبورگ بهش اضافه شدن میره که در واقع سهم بیشتری رو هم در اقتصاد جهانی به خودش اختصاص بده و هم به لحاظ جمعیتی سهم بیشتری رو در بر بگیره.
بله، اشاره فرمودید که به هر حال بعد از بیش از یک دهه
خب کشورهای مختلفی اضافه میشن به مجموعه بریکس که میتونه یک قدم مثبت باشه برای این گروه و پتانسیل بیشتری داشته باشه و سهم بیشتری در اقتصاد جهانی. حالا اگر برگردیم به شرایط کشور خودمون، عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس چه مزایایی رو برای کشور خواهد داشت؟ ما مسائل عمده آقای عنادی خب مطرح شده و مردم هم کم و بیش آشنا هست.